تشریف میارن یه کتاب هدیه کنن. عنوان کتاب هست کارگاه گفتگو.
بله.
یه مؤسسه ای هست اون مؤسسه شوق رضوان به آقای استاد علیرضا لطفی مؤسسه رو راه اندازی کردن. جناب استاد لطفی مشابه اون آقای دکتر مهدی نساجی که جلسات قبل خدمتتون عرض کردم، ایشون هم تو حوزه فنی مهندسی کار میکردن، بعد یه دفعه احساس کردن که این حوزه علوم انسانی مهمتره، جاذبه بیشتری داره یا حالا علاقهشون به این سمته، و آقای دکتر لطفی هم از حوزه مهندسی مکانیک دانشگاه مستند هجرت کردن به سمت حوزه علوم انسانی و علوم قرآنی و روانشناسی و اینها دارن کار میکنن. چندین ساله تو این حوزه فعال هستن، مهارت‌های زندگی قرآن، مهارت‌های زندگی تدریس می‌کنن، البته بیشتر با گرایش قرآن و اهل بیت و مبانی دینی. کارگاه‌های زیادی رو آقای دکتر لطفی برگزار کردن تو این سال‌های اخیر در شهرستان‌های مختلف، در تهران بیشتر تو محدوده فرهنگ‌های قرآن اینا برگزار می‌کنن، البته جای مختلف بوده ولی بیشتر من تو این اواخر که دست کردم در فرهنگ‌های قرآن برگزار می‌کنن کارگاه‌هاش.
بله.
کارگاه سازگاری دارن که آدم‌ها چجوری سازگارتر بشن، خیلی نیاز امروز جامعه است نظر. کارگاه مهرورزی دارن، چجوری آدم‌ها مهرورز بشن این دنیایی که خشونت داره افزایش پیدا می‌کنه، به سمت مهرورزی حرکت می‌کنه. کارگاه تربیت ذهن دارن. یکی از کارگاه‌هاشون که جذاب بود ولی من خودم توفیق نداشتم برای این کارگاه شرکت کنم، ولی کتابش رو دارم و یه تبرکی کردم و مروری کردم، این کارگاه گفتگو خیلی به درد ما می‌خوره. گفتگو یه مهارتیه که به نظر میرسه توی این زندگی اجتماعی، این شرایط و این وضعیتی که جامعه ما داره، دنیا داره کلن، به نظر میرسه این کارگاه گفتگو و مهارت گفتگو خیلی ضروریه. باعث آرامش میشه این مهارت گفتگو، باعث کسب موفقیت میشه اگر خوب بتونه آدم گفتگو بکنه و منطقی گفتگو بکنه و بر اساس مدل موفق گفتگو گفتگو بکنه، باعث موفقیت شد. نیازهای عاطفی آدم رو به نظر میرسه که برطرف میکنه. از این طرف بی‌توجهی به گفتگو در مرحله خوردش اگه بخوام در نظر بگیریم باعث اختلافات خانوادگی میشه. خیلی وقت زن شوهر به خاطر اینکه نمیشن با هم دیگه حرف بزنن، نیتشون رو بگن، هدفشون رو بگن، نمیدونم نیازشون رو بگن، اینها این گفتگو که شکل میگیره باعث اختلافات خانوادگی میشه. میان تو سطح جامعه باعث درگیری‌های سیاسی میشه. دو تا جریان سیاسی کشور تو کشور با هم اختلاف نظرهایی دارن، اختلاف طریقه‌هایی دارن، بشه بشن با هم دیگه اینا رو بالاخره با مدارا و گفتگو حل بکنن. میان توی تریبون ها علیه هم دیگه صحبت میکنن. این بود اجتماعی ترش نیاز از خانواده بالاتر. تو محیط کاری دیدیم دیگه بالاخره دو تا کارمند، دو تا رئیس و مرؤوس، دو تا همکار به جایی که با هم صحبت کنن مشکلاتشون حل بکنن، این تنش اضافه میشه، گفتگو نمیتونن، گفتگو سازنده بین همدیگه ندارن، هی اختلافات تشدید میشه و باعث ناآرامی‌های درونی آدم ها میشه. تو سطح بزرگترش ما گفتیم خانواده، سطح جامعه، سطح بین الملل اگر هم در نظر بگیرید، این عدم گفتگو بین ادیان باعث یه سری تفرقه و تشتت و درگیری ها و جنگ هایی شده در طول تاریخ و همین الان هم داریم متاسفانه شاهدیم که این اتفاقات داره میفته به دلیل عدم فرهنگ گفتگو و مذاکره. آسیب های متعدد فردی اجتماعی داره عدم این عدم داشتن این مهارت، به نظر میشه یکی مشکلات شکلی جاده. شرایط جهانی رو که میبینیم، شرایط دنیا رو که می‌بینیم، به نظر می‌رسه که یه مقداری باید به این سمت رفت و یه مقداری این فرهنگ گفتگو رو ترویج کرد. اسم کتاب رو گفتم خدمتتون، کارگاه گفتگو هست، چاپ اولش سال 97 چاپ شده ولی خیلی توضیح زیادی نشده متأسفانه. من حالا می‌خوام نگاه کردم نیاز هست که مقداری بیشتر ما در سطح خانواده ها نیاز داریم، در سطح نیروهای سیاسی نیاز داریم. خود ما من فکر کنم اینجا توی استدیو اگه داشته باشیم هر مهمونی که میاد توی مناظره ها شرکت کنه یک کتاب گفتگو بهش بدیم کلی اثرگذار ان شاءالله.
بله.
دیگم کنیم اینو بخریم ان شاءالله.
امیدواریم. بله. مدیر شبکه گفتگو هم بشنون، همکارانم هم بشنون. بله. بله.
صدا و سیما که در مزیقه مالی از ما خودمون پول بذاریم ان شاءالله. کتاب بخریم اینجا بذاریم دوستانی که میان بعدن ببینن دیگه توی فضای گفتگو رعایت چیزو نمی‌کنن، ادب و نمی‌کنن
و گاهی واقعا شاید. بله آقای یزدانی، من همین تجربه رو داشتم در همین شبکه گفتگو، گاهی تحمل در واقع همدیگر رو مهمانان ندارن، تحمل نقد مجری رو ندارن، این اتفاق گاهن احساس میشه.
یه اختلاف کوچیکی مثلا هست، یعنی به جایی که با هم حلش بکنیم، برخلاف
بله
زوایاش رو مشخص کنیم با هم. به نظر من چه کتاب کتاب مفیدی که انشاءالله میتونیم اینجا استفاده.
بله.
ویژگی هاش چیه؟ خب تکنیک ها رو میگه این کتاب، یه تمرین ها رو میگه برای اینکه بهتر بتونیم گفتگو بکنیم. سعی کرده تو کارگاه جهاز سلسی یه تکنیک بگه، مهارت ها رو یاد بده تو این کارگاه. به گفتم استنادش هم بیشتر فرهنگ قرآن و اهل بیت و سعی کرده مبانی دینی رو استفاده بکنه. خود آقای جناب استاد دوتی معتقده که این کتاب برای همه مردم مناسبه، میگه از دبیرستان به بالا میشن استفاده بکنن. یه دبیرستانی که داره کم کم وارد جامعه میشه، وارد سربازی، وارد دانشگاه نیاز داره به این، راحت میتونه از این منبع کتاب کارگاه گفتگو استفاده بکنه تا سطح استاد تمامش. من یه استاد تمام توی استدیو داشتم تو گفتگو علمی باش مصاحبه میکردم، مثلا چیز هیجان داره انگار، مثلا خیلی راحت میتونه این با دانشی که داره با بالاخره مطالعاتی که داره راحت میتونه طرف مقابلش رو قانع بکنه، ولی مهارت گفتگو رو نداره.
بله.
بحثای مختلفی داریم، تو بحث اولش
خب آقای یزدانیادی چند لحظه صداتون که کیفیتش افت کرده، یعنی ما با یک نویزی داریم صدای شما رو میشنویم.
الان بهتر شد؟
الان اگر جاتون رو باز یک مقدار دیگه، الان خیلی بهتر شد. بله ادامه بدید. بله
درستم که تو فصل اول گفتم گفتگو رو تعریف میکنه، سطوح مختلف گفتگو رو میگه، مراحل گفتگو رو میگه، اهمیت گفتگو، اصول کلی حاکم برای گفتگوی ایدئال رو میگه، روش طراحی این مدل گفتگو رو میگه که من فکر می‌کنم توی مناظره‌ای که مدل در گفتگو در استراتژی گفتگو برگزار می‌کنیم احتمالاً باید مناسب باشه. برای من این قسمت سوال مطالعه دقیق نکردم، ولی فکر می‌کنم که ما برامون مناسب باشه. در فصل دومش میاد سکوت رو میگه. ما خیلی وقتا فکر می‌کنیم که حتما باید پاسخ بدیم، حتما باید بلند پاسخ بدیم، محکم پاسخ بدیم، در صورتی که خیلی وقتا یه سکوت خیلی از مشکلات رو میتونه حل بکنه. تو فصل دوم مشخصاً به این بحث سکوت میپردازه. ما توی ادبیات شیرین فارسی هم داریم که دو تا گوش داریم و یک زبان، باید بیشتر بشنویم تا حرف بزنیم. چه مدای تو این فصل دومش به این مباحث میپردازه. اصول سکوت در مهارت گفتگو رو میگه. تکنیک حضور در لحظه رو میگه. خیلی از ماها مشکلی داریم که در لحظه نمیتونیم زندگی بکنیم. همزمان حواسمون چند جای مختلف هست، نماز داریم میکنیم، ده جا داریم فکر میکنیم، داریم با یه طرف صحبت میکنیم، تو همون گفتگویی که داریم با طرف انجام میدیم ذهنمون یه جای دیگه است، به جایی که به حرف ایشون گوش بکنیم داریم پاسخ خودمون رو میدیم، چجوری به طرف مقابل پاسخ بدیم. من توی گفتگوها خیلی وقتا دیدم که طرف داره صحبت میکنه، طرف مقابل به جایی که حرف اینو گوش بکنه و بر اساس حرف ایشون پاسخ بده، داره برای خودش مسائلی که میخواد مطرح بکنه رو ذهنش داره مرور میکنه و اصلا متوجه نشد که طرف مقابل چی گفت.
بله
این تکنیک حضور در لحظه یه بحث مفصلی داره. من یکی از کارهاشو رفته بودم، خیلی برای خود من جذاب بود که آدم تمرین کنه که بتونه در لحظه زندگی بکنه، یک تمرکز بکنه. ما موقع غذا خوردن اونم تمرکز نداریم، موقع صحبت کردن اونم تمرکز نداریم، موقع نمیدونم کاری داریم انجام میدیم، ارزوجی داریم، مذاکره ای داریم، مکالمه ای داریم انجام میدیم، این پراکندگی ذهنی متأسفانه وجود داره که آقای استاد رفی داره توی این حوزه مقداری کارهای دیردانایی و خوب بخیم. در فصل سوم بحث شنیدن رو بیشتر مطرح میکنه جناب استاد رفی. استماع، مفهوم استماع، اصول استماع در مهارت گفتگو، تکنیک گوش دادن فعال. یکی از مشکلات جدی که مثلا ما تو حتی خانواده ها هم داریم همین ها، یعنی زن و شوهر، فرزند و پدر و مادر گوش دادن فعال نیستن، توی گوش دادن خود دقت لازم به طرف مقابل نمیکنن. بعضی از حرفاشو میشنون، بعضی از حرفاشو توجه میکنن، چون تمرکز ذهنی ندارن، حضور در لحظه ندارن، ذهنشون جاهای دیگه است، بعضی قسمت‌ها رو نمیشنون و باعث میشه خودش یه سری مشکلاتی رو در روابط فرزندان با پدر و مادر یا زن و شوهر با هم دیگه ایجاد کنه. که طلاق دست بالا به نظر میاد که آمار طلاق یه مقدار افزایشی شده، به نظر میاد که به خاطر این عدم آموزش چنین مهارت‌هایی به جامعه. تکنیک فاصله گذاری، تکنیک یا تقویت حافظه شنیداری، خیلی از ماها نمیدونم، من خاطر فضای مجازی، خاطر این پراکندگی ذهنی که دارن مردم ما مثلا نسل جوان بیشتر داره میشه، یه جورایی مثلا خوب نمیشنون، انگار حافظه شنیداریشون خوب نیست. اینها رو به نظر میرسید که باید یه کارهایی شکل برگزار بشه و ترمیم بشه. در فصل چهارمش بحث فرایند تحلیل در مهارت گفتگو رو مطرح میکنن. یه تکنیک لابراتوار گفتگو هست که حالا من میگم چون کارگاه به شرکت نکردم نمیتونم خوب توضیح بدم اینجا، حالا دوستان اشتاله مطالعه میکنن کتاب رو و یه مقداری بیشتر آشنا میشن با یه تکنیک هایی که استاد مطرح کردن. و در فصل آخر بحث بیان رو مطرح میکنن که به فصل قبلی بیشتر به شنیدن و گفتگو اونا، بحث این که چجوری مطلب اون رو بیان بکنیم بهتره و چه ادبیاتی مطرح بکنیم بهتره. من خاطرم هست که یکی از این صحبتاشون چون آقای استاد جوسی تکنان میفرمیدن که وقتی شما قرآن رو مرور میکنید، سوره های قرآن رو مرور میکنید، اون نحله سخن گفتن خداوند با بشر رو با پیامبرش رو میشه الگو برداری کرد. ما هم اینجوری صحبت بکنیم. ما خیلی وقتا توی گفتگوها دیدید دیگه، جنابای استادی خواهیتون در توی سالها دارید کار میکنید اینجا، مثلا فرد میاد به جایی که باید ادبیات ملایمی بگه نقدش رو، به جایی اینکه محسنات رو اول ببینه، خوبیا رو اول ببینه، قوت‌ها رو اول ببینه، اول همون نقطه ضعف رو می‌بینه و باعث میشه که روابط دو طرفی که دارن با هم گفتگو می‌کنن و مذاکره می‌کنن به هم بریزه. اینها رو سعی کرده توی اصل آخر که بحث بیان هست که با توجه به آیات و روایات و مثلا جادل هم بلکی احسن اینها یه جوری مطرح بکنه که برای مخاطب خاطر این کتاب یه مقداری آموزشی باشه که چطور باید حرفش رو مطرح بکنه. چه اشکال داره شما وقتی میخوام به کسی نقدی بکنیم اولش خوبی مداری چهار تا نقطه قوت هم داره اون آدم بیم، چهار تا نقطه قوت چه اول ببین، یه نقطه مثبتش رو بگیم، بعد بیام حالا این ضعفش رو بگیم، حالا یه تکنیک ساندویچ هم از میان انتها باز یه نقطه مثبت هم بگیم ساندویچی بشه و نقطه ضعف رو خیلی مقابل و یا ایجاد بشه خیلی بسنه. در مجموع این مؤسسه شوق رزوان که این کتاب رو منتشر کرده استاد علیرضا باشی که مدرس این دوره ها هستن و این کتاب ها رو دارن منتشر میکنن، کار به نظرم خیلی ارزشمندیه. این کارزار سازگاریشون جالبه، کارزار مهربانیشون جالبه، تحلیل ذهنشون جالبه و باعث میشه که یه مقداری آدم این فضاهای مجازی که پراکندگی ذهنی برای آدم ایجاد میکنه، شاید این کارها بتونه یه مقداری ما زیاد توی مسیر و اون آرامش رو به ما هدیه بده. این کار این شکلیش سایتشون هم هست، شوق رضوان رو میتونن دوستان ببینن. بعضی از مطالبی که مطرح شده، کارهایی که در گذشته برگزار شده، کتابهایی که منتشر شده اونجا هست. برای یک زندگی راحت و با آرامش بیشتر و با طمأنینه بیشتر و بی دغدغه‌تر و که کم استرس‌تر، به نظر میاد که روی آوردن به اینجور جلسات و کارگاه‌ها و کتاب‌ها مفید باشه.
بله. سلامت باشین آقای یزدانیان. من این کتاب رو که معرفی کردید یادداشت کردم، کارگاه گفتگو مؤسسه شوق رضوان، اما نه فقط برای اینکه اسم کتاب به یادم بمونه، برای اینکه ترغیب شدم تهیه بکنم و این نوید رو هم بدم که در استودیوی رادیو گفتگو همکار خوبمون هم همکار صدا بردارمون هم ترغیب شدن، یعنی ما دو نفر هستیم که می‌خوایم کتاب رو تهیه کنیم، امیدوارم مخاطبان هم بپسندن. فکر کنم ارتباطمون قطع شد با آقای یزدانیان. خب ایشون رو به خدا می‌سپاریم و امیدواریم که مجموعه تلاش ایشون برای معرفی کتاب کارگاه گفتگو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به هر حال این همکار خوبمون زحمت میکشن، با اینکه در سفر و مرخصی به سر میبرن، در این ایام هر روز یک کتاب خوب رو برامون آماده میکنن و به هر حال تشکر میکنیم، هرچند دیگه الان ارتباطمون قطع شد و باز ادامه صحبتامون رو فردا حتما ادامه خواهیم داد. با برنامه بهار در بهار همراه باشید، بریم یک بخشی رو بشنویم، بیایم ببینیم در سامانه پیامکی 30,035 چه خبره.
کجایی ای که عمری در هوایت نشستم زیر بارانها، کجایی اگر مجنون اگر لیلا قریبم در بیابانها، کجایی کجای این شب تاریک به روی ماه در بستی، نمیگویی نمیدانم کجا ماندم کجا هستی، من آتش بودم اما تو به خاک سر نشستی. اگر شب هست و فردا نیست، اگر راهی به رویا نیست، چاهو که در چشمان لیلا نیست، اگر گم کردم خود را مرا در گریه پیدا کن، اگر از شکل لب بستم سکوتم را تماشا کن. کجایی ای که عمری در هوایت نشستم زیر بارانها، کجایی اگر مجنون اگر لیلا قریبم در بیابانها، کجایی کجای این شب تاریک به روی ماه در بستی، نمیگویی نمیدانم کجا ماندم کجا هستی، من آتش بودم اما تو به خاک سر نشستی. اگر گم کردم خود را مرا در گریه پیدا کن، اگر از شکل لب بستم سکوتم را تماشا کن.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز برنامه بهار در بهار، امیدوارم که نوروز سال 1404 به شما مبارک باشه و سال خوبی رو آغاز کرده باشید. تا این لحظه امروز که عصر چهارم فروردین ماه هستش، برای بسیاری از هموطنان فردا روز کاری خواهد بود، به محل کارشون، مغازه هاشون، اداره ها و شرکت هایی که مشغول هستن برمیگردن. امیدوارم که تا اینجای تعطیلات براتون خوب و خوشایند باشه و سال خوبی رو شروع کرده باشید و اون دسته از هموطنان عزیزمون که احتمالاً تعدادشون هم خیلی بیشتر هست، کماکان تعطیلات براشون ادامه داره. خوشحال میشیم که در این تعطیلات هنگام عصرها از ساعت 3 بعد از ظهر تا ساعت 18 شنونده بهار در بهار باشید، از طریق سامانه پیامکی 301035 هم با ما در ارتباط باشید. امروز که من سامانه رو نگاه می‌کردم، تعداد پیام‌هایی که دستمون رسیده خیلی کمتر از روزهای گذشته است. حالا میشه این رو گذاشت به پای اینکه بسیاری مشغله دارند یا به حال ماه رمضان هستش، ممکنه کمتر حوصله داشته باشن برای اینکه یک پیامی رو بفرستن. اما بدانید که این پیام ها برای ما مایه قوت قلب هستش و خوشحال میشیم. و همونطور که دوست خوبم، همکار خوبم آقای یزدانیان در معرفی کتاب کارگاه گفتگو اشاره کردن، ما اهل ارتباط هستیم، گفتگو رو دوست داریم، تعامل کردن رو دوست داریم و حتی اگر نقطه نظر شما با نظر ما همخوان نباشه، سازگار نباشه یا دیدگاهی از ما رو قبول نداشته باشید، اما همین که به گوش ما برسونید، به در واقع سمع و نظر ما برسونید، ما خوشحال میشیم و همون میتونه محل بحث و گفتگو و تعامل ما باشه. یه بخشی رو آماده کردن، بریم بشنویم. باز با شما همراه هستم. خب، یکی دیگر از کارشناسان خوب برنامه‌مون همکنون روی خط برنامه اومدن. قرار هست گفتگویی داشته باشیم با ایشون از جنس حال و هوای نوروزی، دید و بازدیدها و اینکه کارکردهایی که نوروز و صله رحم میتونه داشته باشه برای اینکه حال دل ما خوب باشه. سرکار خانم دکتر سرور شاکری، کارشناس مسائل اجتماعی و مذهبی، در واقع قبول زحمت کردن و قراره که در دقایق پیش رو باهاشون صحبت بکنیم. سرکار خانم، خدمتتون سلام میکنم، عصرتون بخیر باشه. خب، هنوز خانم شاکری روی خط نیومدن یا ارتباطشون به حال با اون طور که مناسب باشه برای گفتگو فراهم نشده. همکارانم تلاش مجدد میکنن تا باهاشون صحبت بکنیم. اما باز هم یادآور میشم از طریق سامانه پیامکی 301035 ما میزبان نظرات شما هستیم با افتخار و خوشحال میشیم مسائل خودتون رو، درد و دلهای خودتون رو و هر آنچه که صلاح میدونید در رابطه با برنامه بهار در بهار، در رابطه با شبکه گفتگو و اینکه در سال جدید، در سال 1404 این شبکه و برنامه سازان این شبکه چگونه عمل کنن، میتونیم راجبش صحبت بکنیم، خوشحال میشیم. به من اشاره میکنن که خانم شاکری هم روی خط اومدن، بریم باهاشون صحبتمون رو شروع کنیم. خانم شاکری سلام.
سلام الو.
سلام خانم شاکری.
سلام جناب آقای فیروزی.
زنده باشین. خوب هستین شما؟
متشکرم. طاعت و عبادات شما و همه بینندگان عزیز انشالله مقبول درگاه حق تعالی و سال نو بر همگی مبارک باشه.
بله، زنده باشین. عیدتون مبارک باشه و طاعت و عباداتتون قبول بشه. سرکار خانم، برامون بفرمایید که نوروز دارای چه کارکردهای در واقع اجتماعی و فردی میتونه باشه؟
بله، ما در حال حاضر اتفاق خوبی که برامون افتاده این هست که امسال سال نو و حلول سال نو با ایام در واقع پرفیض و برکت و همچنین لیالی قدر همراه شد.
بله.
این یک برکت و یک ویژگی خاص برای ما داشت. ببینید، من اگر که فرصت داشته باشم تا حدودی در مورد این عبادت و ارتباطمون برای شما و بینندگان عزیز در واقع درس بدم.
حتما بفرمایید.
سلام. ببینید، در واقع ما وقتی که به عبادت رو میادیم، یعنی از اون محدوده انسانی و بسته خودمون خارج بشیم.
فقط من یه ببخش خانم چاکی، من یه اصلاح کوچولو بکنم چون حالا برای خطای زبانی پیش میاد. اشاره کردید به بینندگان، ما چون در رادیو هستیم در خدمت شنوندگان خوبمون هستیم. خواهش میکنم، خواهش میکنم، بفرمایید ادامه بدید. خواهش میکنم
شما و از محضر بینید.
خواهش میکنم، خطای زبانی هیچ اشکالی هم نداره، بفرمایید.
ما ببینیم این عبادت رو برای خودمون یک نوع خارج شدن از اون محدوده وجودی خودمون میدونیم، یعنی میخواییم با یک دنیای نامتناهی و معنوی رابطه برقرار کنیم تا اون ویژگی کمالگرایی که در انسان هست، در همه ما هست، به نوعی برای ما از اون نظر ما اقناع بشیم. خب این خیلی شرایط خوبی ایجاد میکنه. ببینید از طرفی سال نو یک شرایط رو پیدا میکنه برای ما به وجود میاره که ما دوست داریم با دیگران در ارتباط باشیم، دوست داریم که سبک زندگیم، شرایط زندگیمون تقریبا متفاوت رو به بهبود باشه. ما اینو در اون وجوش مردم قبل از حلول سال نو میبینیم. این عبادت اگر در این ایام ادامه داشته باشه، کمان که ما با روزه که در این ایام گرفتیم و این زبان روزه بارها همه این در واقع آداب اصیل ایرانی رو هم به جا آوردیم، تا اینکه برخورد کردیم به شبهای قدر در حالی که ما در طول روز روزه بودیم، بعد از افطار ما هم عید دیدنی هامون رو در واقع صله رحم رو داشتیم و همینی که اومدیم و اون عبادت رو و اون ارتباط رو با خدا برقرار کردیم. یک ویژگی های در انسان هست که اگر ما همینطور بخوایم این ویژگی ها در وجود انسان ادامه داشته باشه، مثلا حرص و زیاده خواهی در انسان، مثل خدای نکرده ستیزه جویی و اون ناتوانایی هایی که انسان در وجود خودش میبینه و در مقابل خدا همیشه میگه من در برابر تو ناتوانم و تو توان مطلق و نهایی هستی، این ارتباط گرفتن با خدا در این ایامی که ما نیاز به نو شدن داریم، این نو شدن در ما هم یک شوق وافر به وجود میاره و این شوقی که در ما به وجود میاد برای نو شدن از طرفی وقتی با عبادتهای ما متقارن میشه، یک حالت خوب و معنوی در وجود ما انسانها برقرار میکنه که قطعا برای همه خوشاینده. لذا این دین مداری به ما یک آرامش میده. البته دین مداری ما به قول حضرت علی علیه السلام در این دوران از اون حالت تجارت پیشگی به دوره، به دلیل اینکه همطور که جناب حافظ هم در این مورد می‌فرمایند که تو با خدای خود انداز کارو دل خوش دار که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. یعنی آنچه که در طول سال شاید ما رو ملول کرده، آزرده کرده، خسته کرده، هم با یک دید و بازدیدها و هم این که با ارتباطی که با فامیل با دوستان برقرار میکنیم، از طرفی با یک عبادت هم ضمناً میدونیم که ما الان هم با زبان روزه و در این ایام در حال عبادت پروردگار هستیم، این یک آرامش به ما میده، یک آرامش درونی به ما میده و اون رسیدن به کمال رو که عرض کردم و اون کمالگرایی رو که بالاترین نتیجه عبادت هست، ما رو به اون ناحیه میبره، ما رو به اون منطقه، به اون اوج میرسونه. این اوج در ما نیاز به انگیزه داره، نیاز به یک شوق فراوان داره. انگیزه ما همان کمالگرایی و همون وصل شدن به پروردگار متعال هست. شوق ما هم همون ارتباطی که با دیگران میخواییم برقرار کنیم به بهانه سال نو. لذا این ترکیب، این تقارن برای ما بسیار بسیار مبارک و میمون بود که برامون اتفاق افتاد و ما دیدیم این رو مردم چقدر زیبا با هم برخورد می کردن، با زبان روزه داشتن کارهایی رو انجام می دادن که می خواستن ورود پیدا بکنن به سال نو. یک سری عوامل درونی در وجود همه ماها هست که باعث میشه این انگیزه ها رو برای ما قوی بکنه. اولا که ما به یک معرفت و درک عظمت معبود میرسیم با عبادت خودمون و یک حضور قلب در ما ایجاد میشه، همونطور که عرض کردم با روزه هایی که ما میگیریم، با اون سفره های افطارمون، با اون اعمالی که در سحر انجام میدیم، اون خلوص، اون پاکی که در سحر بود، این حضور قلب رو برای ما ایجاد میکنه و تداوم میده. اون تقوایی که در ما ایجاد میشه، یعنی باز من خیلی راحت میخوام با شنوندگان عزیز صحبت کنم و عرض کردم درس پس بدم در مصدر شما، این تق...